أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. در سوره مبارک شورا که در مکه نازل شد، ضمن تبیین اون عناصر محوری دین به بخشی از اصول معرفت شناسی و مانندهون هم اشاره می‌فرمایند. می‌فرمان انسانی که گرفتار حس و تجربه حسی است، بیش از محسوس را درک نمی‌کند و چون جهان غیب محسوس نیست و آفریدگار محسوس نیست، او از آفریدگار و از جهان غیب غفلت دارد و هرچه را می اندیشد محسوس و تجربه حسی اوست و در باره هرچه هم تصمیم می گیرد همین دو محدود است. لذا از انسان به عنوان اینکه او در از قلم رو به حس بیرون نمی رود یاد می کند. بیش از 50 مورد، نزدیک 60 مورد در قرآن کریم از انسان حسگرا که گرفتار تجربه حسی است به مذمت یاد می کند. اون انسان عقل مدار که با عقلانیت حرکت می کند، هم ظاهر را می بیند هم باطن را، هر دو را من الله می داند، هم دنیا را می‌بیند هم آخرت را، هر دو را من الله می‌داند، به حساب شده کار می‌کند. فرمود روزی فرا می‌رسد که حق برای شما روشن می‌شود یک و قابل انکار نیست، چون همه عقاید و اخلاق و اعمال از درون شما بیرون میاد. و نخرج له یوم القیامه طائره، این میگیم این قرع کتاب که کنف کفا به نفس کل یوم حسیبا. اون شخص هم تعجب میکند، میگد یا ویلتا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، تمام کارهای ریز و درشت من اینجا میش برای بیرم هست. لذا انکار پذیر نیست و پناهگاهی هم غیر از لطف الهی نیست. فهمو نه پناهگاه دارید نه قابل انکار، به فکر اون روز باشید. انسان گرفتار حس اون روز را که نمی‌بیند چون او محسوس نیست، درک نمی‌کند چون این مایه عقلی ندارد، لذا بدون پناهگاه وارد اون روز می‌شود. میگد هل الی سبیل، راه فرار چیه، راه بازگشت چیه. یعنی در دنیا بر او حل نشد که آخرت راه بازگشتی به دنیا ندارد. کل دنیا که بساطش برچیده شد آخرت ظهور می‌کند، دنیای نیست که او برگردد به آخرت. که چون راه عقلی را در دنیا بسته است، اونجا هم که رفته حسی فکر میکند، میگد راه آخرت دنیا کجاست. دنیا که نیست، اگر چون چه یوم نطف سما که تی سجل لکدوب شد، اگر بر ارزو قبضت و یوم القیام شد، اگر بر سماوات و مطویات و بیمین شد، کل این نظام سبهری برچیده میشود. این کجا بخواد بیاد یعنی نمیدوند به اینکه دنیا تا دنیا برچیده نشد آخرت ظهور نمی کند. اون روز هم به این فکر است که فرجعونی، ما رو برگردم به دنیا. آخه دنیا نیست تا شما رو برگردونن. که می فرماد به اینکه این خطر حسگرایی و تجربه محدوده حیات را به تجربه حسی بند کردن است. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم که لا مرد له من الله. خدا بخواد برگردد کمی چیزی نیست و شما نه پناهگاه دارید نه برای جاورا برای اقرار انکار هست. بعد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تسلی می دهد که بالاخره اگر نپذیرفتن شما مسئول نیستی، اینها حجت الهی بر اینها بالغ شده است، حالا یا قبول یا نکول، شما نگران نباش. فین اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظا. تو که رسول حفیظ نیستی، تو رسول بلیغی، تو مبلغی، باید ابلاغ بکنی کردی و حرف رو هم باید به جان اینها برسانی که قولو فی انفسهم قولا بلیغا، تو هم که کار کردی. این تو نبودی فقط برای مردم سخنرانی بکنی به گوش اونها برسونی، بلکه حرف رو تبیین کردی. اصلا ذات اقدس الهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان مبین فرستاد و مد کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه، باید بیان کنی. بیان یعنی شفاف روشن. بیان را از این جهت بیان گفتن که هر، یعنی هر مطلبی مرزش جداست، مخلوط نیست. بینونت یعنی جدایی، باین یعنی جدا. این مطلب اول را کاملا میبندد، مرزش بسته میشود که دیگه خلط مبحث نشه. مطلب دوم شروع میشه. اون کسی که درهم حرف میزنه بیان ندارد و این بیان از قرآن نشأت میگیرد. ببینید در سوره مبارکه الرحمن قبل از این که از بیان سخن به میون بیاورد، از سخن تعلیم قرآن سخن گفته. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. بیان در مرحله چهارمه. تا کسی انسان نباشه سخن او بیان نیست، میشه بهیمه. تا قرآن نباشه کسی انسان نیست. کی انسان هست؟ کسی که این معارف بفهمد و معتقد باشد دیگر. پس معلم الهی اول قرآن را یاد داد. اینا که قرآن یاد گرفتن شدن انسان، وقتی انسان شدن دهن باز میکنن میشه بیان، وگرنه مبهم است. بهیمه را چرا بهیمه میگن؟ برای اینکه روشن نیست که چی میگی. که خب پس بیان یعنی تمام مطالب محدودش و مشخص، خلط مبحث نیست. چیزی را تمام نکرده از اونجا جدا نمیشه. مطلب دیگر را در اسنایی ذکر نمی کنه که حرف ذهن شربنده رو پرت کنه. این میشه بیان، بیان میشه سخنرانی، اون که بیان نیست. تا حق مطلب ادا نشد، تا این بسته نشد، هر بیگانه در این مرز راه پیدا نکرد، آشنا از اینجا خارج نشد، این بیان نیست. فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس. نه سخنرانی بکنی، باید بیان بکنی. بیان هم کرد. فرمود تو که بیان کردی روشن شد. تبین، چون تو بیان کردی تبیین کردی، قد تبین الرشد من الغی. مرز رشد مشخص شد، مرز غی مشخص شد، مرز ضلالت مشخص شد، مرز هدایت مشخص شد، مرز کفر مشخص شد، مرز ایمان مشخص شد، مرز حق مشخص شد، مرز باطل مشخص شد. تبینه. چرا؟ چون تو مبینی. وقتی مبین بودی باین ایجاد میکنی، یعنی اون محدوده از این محدوده بینونت دارد، این محدوده از اون محدوده بینونت دارد، همشون جدا هم جدا. هیچ هرگز مخلوط نمیکن. حالا که قد تبین الرشد من الغی، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. پس ما ارسلناک علیهم حفیظا، ان علیک للبلاغ. این تبیین را هم به گوش مردم برسونی کافی نیست، باید به جان مردم برسونی که رسوندی، از اون بعد تصمیم گیری به خود مردمه. و ما علیک الا البلاغ، ان علیک الا البلاغ. بعد تبع انسان رو فرمود ذکر میکنم. انسان که به دنیا آمده، اول چیزی که میبرد همین آسمان و زمینه، همین خوراک است و پوشاک و همسال ذلک. این انسان که در محدوده حس و تجربه حسی به سر میبرد، هم در بخش اندیشه به خود آسیب میرسونه که حسگراست، هم در بخش انگیزه خودش رو مصدوم میکنه، از عقاید حق و اخلاق حق و حقوق حق محروم میشه. فرمود انا ازا ازغدل انسان منا رحمتن ازغدل انسان منا رحمتن فرح بها، به جای اینکه شکر بکند خوشحال میشود. ما اصحابکم من نعمتن فمن الله، اینی گفتن تو نمازها، تو تعقیبات نماز این مضمون قرآن را که اللهم ما بنام نعمتن فمنک، چون در قرآن آمده ما بکم من نعمتن فمن الله، شما تو نماز تو تعقیبات نماز این رو یادتون باشه که هر نعمتی که دارید از خداست، هرگز به خودتون اصلاح ندید، چون خودتون، فکرتون، قوای بدنیتون اینا هم نعم الهیست. شما چرا نعمت رو به نعمت اسناد میدید، نعمت رو به منعم اسناد بدید؟ اینی که میگوید انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم، این تو راه هست، راه را به راه نسبت میدهد، نعمت به نسبت میدهد. خب تو را که آفرید، فکرت را که داد، قدرت را که بداد، راه نماییت از کجاست؟ چرا به خودت اسناد میدی؟ ما بکن من نعمت فی من الله. لذا فرمود توده مردم این چنین هست که ازا از اقدال انسان منا رحمتن فره بی ها. رحمت دو قسم است، اما این سیعه و نعمت یک قسمه. رحمت هم ابتدایی هم پاداشی، نعمت رو خدا ذات اقدس رایگان میدهد. اگر کسی شکرگزار بود این نعمت رو به جا مصرف کرد، عملا معتقد بود که از ذات اقدس اله هست قلبا و گفت الحمدلله لسانا، این شکر است، باعث افزایش نعمت است که این شکرتم لازیدن نکن. اون مزید نعمت، نعمت ثانیه است که پاداشی است، این نعمت هم نعمت اولی است. فرمود اگر ما به انسان نعمت ادا کردیم خوشحال می‌شود، و اگر نهرهایی نباید خوشحال بشود، باید که شاکر باشد. و چون شاکر نیست، خوشحال است، به مال خود میداند، این رو بی جا مصرف بکند، در راه سیئه گرفتار میشود. چون در راه سیئه گرفتار میشود، مصیبت دامنگیر او خواهد شد. و این تصب هم سیئتون به ما قدمت ایدیهم، رحمت را معلق نکرد به ما قدمت ایدیهم، انسان کاری نکرده که مستحق رحمت باشد. رحمت ابتدایی است. تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در منن و کبتدا همین آیه ما بکنم نعمت بین الله دیگه به حضرت عرض بکنه، تمام اون چه تو بخشی ابتدایی است، ما کاری نکردیم که استحقاق داشته باشیم، منن و کبتدا. پس اصل نعمت از ناحیه ذات اقدس الله است. توفیق شکرگزاری هم من الله است. اگر کسی از این توفیق ترفیع بست، باعث مزید نعمت می شود نعمت پاداشی. همونطور که هدایت دو قسم است و اذلال یک قسم، رحمت دو قسم است، غضب یک قسم، نعمت دو قسم است، نعمت یک قسم و مانند آن. فرمود و این تصبهم سیئتون به ما قدمت ایدیهم، اما درباره رحمت نفرمود به ما قدمت ایدیه، چون رحمت ابتدایی است. به جای اینکه ضمیر بیاورد، چون اونجا همش ضمیر بود، به جای اینکه ضمیر بیاورد فرمود فی ان الانسان کفور. طبع انسان اینه، انسان به مقتضای طبیعت گرفتار این مسائل است، اما به مقتضای فطرت که اون فطرت را متاسفانه خاموش کرده است، بهرهای فراوانی میتوانه ببرد، ولی از فطرت استفاده نمی کند. فن الانسان کفورون. خب در جریان طبیعت و فطرت ملاحظه فرمودید قرآن کریم گاهی انسان را در حد حیات حیوانی میدونه، میفرماید این منافقین و کفار وقتی جبهه و جنگ شد اینا فقط به فکر خودشونن، اهمتهم انفسهم. خب این نفس که نفس ملکوتی نیست، اگر کسی دارای نفس ملکوتی بود و به فکر نفس ملکوتی بود که مجاهد بود، چون اون را فراموش کرده فقط حیوانیتشو به یاد دارد، فهم بود که اهمت هم انفسه. در سوره مبارکه هش فرمود به این که ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اونا که نام خدا و یاد خدا را فراموش کردن، خدا انسان میکند، این توفیق را از اونها میگیرد که به یاد خودشون باشند. این نفس منسی غیر از اون نفس مذکور و مهتم است. اونی که فرمود اهمتهم انفسهم، یعنی اینا فقط به فکر خودشونن، یعنی خود حیوانی. این نفس منسی که فرمود خودشون رو فراموش کردن، نفس انسانی و ملکوتی است. تو بحث‌های اخیر به این نتیجه رسیدیم که معصیت، اسراف، زن، اسیان، سیه، اینا یه سلسله واژه‌هایی است که تعدد نمی‌طلبد. بگیم انسان معصیت کرد، انسان گناه کرد، زن کرد. اما عنوان ظلم، عنوان خیانت که قرآن به انسان اسناد می‌دهد، تعدد می‌طلبد. فرمود تختانون انفسکم، شما خیانت کردید به خودتون. خب خائن و مالک باید دو شی باشن، دو وجود داشته باشن. اگر ما فقط الف داشته باشیم نمیگیم الف به خودش خیانت کرد، که اگر الف داشته باشیم و با، میگیم الف به با خیانت کرد، الف به با ظلم کرد. این تعبیر ظلمی که در قرآن به ما اسناد داده شد از چه نظر است؟ که فرمود به ما ظلمه الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. یا فرمود درباره روزه که مبادا خیانت بکنید تختانون انفسکم. معلوم میشه که یه مرحله مال ما نیست، اون مرحله فالهمها فجورها و تقواهاست که چراغ ماست، اون رو در اختیار ما قرار نداد که هر کاری بخوام بکنیم. چون در اختیار ما قرار نداد، اگر این فتیله رو پایین کشیدیم ظلم کردیم، چون وارد محدوده اون امانت الهی شدیم. اگر این فتیله رو پایین کشیدیم خیانت کردیم، چون او رو به ما نداد که ملک ما باشه. اما اینها رو به ما داد به حسب ظاهر ملک ما باشه تو عالم طبیعت، گرچه در جنبندی نهایی می‌فرماد اون چی که من ملک شما کردم تفویض نیست که از خودم گرفته باشم به شما داده باشم، همکنون هم ملک من است. اما من یملک السمع والابصار، الان بخوام جلوی نفس کشیدن شما رو بگیرم میتونم، جلوی نگاه شما رو بگیرم میرم. اینی که بوجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمود چرا به من میگید اینقدر بیتابم؟ برای که من اونقدر قدرت ندارم که بتوانم این چشمم رو ببندم و بمیرم. فرمود ام که ام منقطع است، ام من، یعنی بل اون کسی که مالک چشم گوش است او خداست. پس چند نظر است. یه نظر تحلیلی است که ذات اقدس اله مرحله حیوانی را به ما داد بدون تفویض، مرحله میانی را به ما داد بدون تفویض، مرحله نهایی را اصلا به ما نداد. یه چراغی است که روشن کرده فالهمها فجورها و تقواها، در درون ما گذاشته. فرمود این که انا عند المنکسرت قلوبها، من مهمانم، میزبان من اونه. مگر نفرمود از دل شکسته من اونجا حضور دارم؟ این پیش احمد هم انفس هم اینجا میشینه، یا پیش نفس میانی میشینه، یا پیش اونجایی میشینه، پیش شاگرد خودش میشینه. اینه که فرمود به نفس به ما سوها فالهمها ها فجورها و تقواها، فرمود من پیش شاگردم میشینم. نه، این البته اینا مقام فعل است نه مقام ذات یا وصف ذات. مخش سوم است نه عند المنکسرت قلوبها، فرمود شما مهمان منید، منم مهمان شما. شما در حج و عمره و ماه و رمضان و اینها جز ضیوف الرحمانی، من از شما پذیرایی میکنم. منم اگه دعوت کنید میام، منتها کی از من دعوت میکند؟ اون شاگرد من که الهمها فجورها و تقوا را به بار نشوند و شکست. انا عند المنکسرت قلوبها، من مهمان او. خب این دیگه پس معلومه شما یه دستگاه دیگری است. او رو به ما نداد که برای به سرش در بیاریم. اگر یه وقتی طبق دستور رو عمل نکردیم میشه ظلم، که فرمود اینا ظلم کردن. اگر به دستور رو عمل نکردیم میشه خیانت. این خیانت به نفس حیوانی نیست، این ظلم به اون مرحله میانی نیست، چون این نفس حیوانی خودش خائنه نه مورد خیانت. این نفس میانی ظالم است نه مورد، نه مظلوم. اونی که مظلوم است اون مرحله نهایی است. دوباره در جنبندی نهایی به ما میفرماد که اینی که من به شما دادم تفویض نکردم، این ملک منه، هر وقت خواستم میگیرم. اون نفس میانی هم که به شما دادم تفویض نکردم، هر وقت خواستم ملک من است، میگیرم. بنابراین چند تا اعتبار است. ما مادامی که این عناوین آیات قرآن را حفظ میکنیم، با ظاهر قرآن معنوسیم، اما باطن قرآن هرچه هست در دسترس خیلی ها نیست. پس بنابراین عنوان ظلم، عنوان خیانت یه تحلیل عقلی میطلبد، اما عنوان ذنب، عنوان معصیت، عنوان سیئه، عنوان عناوین دیگر، اینا نه، اینا دیگه تعدد نمیطلبد. این شخص گناه کرد، یعنی به قانون الهی عمل نکرد. خب قانون الهی جداست، این گناهکار هم جداست. سیئه، ذنب، اسراف، یعنی قانون الهی رعایت نکرده. انسان طبعا اگه گرفتار حس بشود تو این محدوده ها به سر میبرد. بله، اونا میشن ظالم دیگه، مظلوم نیستن. مظلوم باید از ظالم جدا باشد. تو بله، ظلم کرده یعنی چه؟ دو تا حرف است. یه وقت است بگیم دستور شر رعایت نکرده، بگیم ظلم به قرآن است و ظلم به اطرت است، این درسته. یه وقتی آیه میگوید که به خودشون ظلم کردن، به ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما در محدوده جان انسان باید یه ظالم داشته باشیم، یه مظلوم. یه وقت است بگن به دین ظلم کرده، بله. به دین بی‌اعتنایی کرده، بله. اونجا ظالم و مظلوم مشخص است، هاتک و محتوک مشخص است به مانندون. اما می‌فرماید به خودشون ظلم کردن، به خودشون خیانت کردن. تختانون انفسکم و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما باید تو محدوده نفس او یه ظالم پیدا کنیم، یه مظلوم، یه خائن پیدا کنیم، یه مالک. این به اون تحلیل نیازمند است. فرمود به این که اگر این کار کردی ان الانسان کفور. بعد برای این که آیات بعدی را منسجم کند و آیات قبلی را تبیین کند، می‌فرماید شما کانه تامه، کانه ناقصه جهان رو بنگرید، مال خداست. هم خدا خالق است، آفریدگار است، الله خالق کل شیء، این موجب کلیه استثنا پذیر نیست. گاهی می‌فرماید خلق از سماوات و الارض، گاهی جامع همه اینها و ما سوای اینها رو ذکر می‌کنند، الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه شیء عنوان شیء فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی. این کانه تام است، این مال آفریدگار بودن خدا. اما پروردگار او بودن، او رب العالمین است، تربیب دارد که لازمه ربوبیت و تربیب تربیت است، نه اینکه رب و نه تربیت باشد. او مضاعف است، این ناقص است. او رب العالمین است، او مربب است، لازمه تربیب تربیت است، لذا او پروردگار جهان است. بسیار، همه را آفرید و همه را میفرید، چه در آفرینش چه در پرورش. او با مشیت حکیمانه کار میکند. این رو از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است تو صحیفه. فرمود نه تنها او با حکمت کار میکند، با هیچ وسیله نمیشه مسیر حکمت او را عوض کرد. کسی با توسل، دعا، برای بعضی اصلا فرزند داشتن مصلحت نیست، او نمیتواند فرزند خوب تربیت کند، بلای جان او میشود. برای بعضی ها ثروت اصلا مصلحت نیست، بلای جان او میشود. ان من عبادی من لا یصلح الغلا. فرمود با توسل، با دعا کسی بخواهد معاذ الله مسیر حکمت الهی را تغییر بدهد ممکن نیست. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، ای خدایی که با هیچ وسیله نمیشه حکمت تو را تغییر داد. خب پس مشیت او حکیمانه است. پرورش آفرینش و پرورش او حکیمانه است، بر اساس حکمت عالم را آفرید، آسمان را آفرید، زمین را آفرید، بذاره تدبیر میکند. در همین محدوده به انسان ها میفرماد به این که زندگی تشکیل بدید. من که شما را آفریدم میدونم زندگی شما در ازدواج شما است و نکاح شما است و تشکیل خانواده است، و من که شما را آفریدم میدونم هیچ بلایی، هیچ غده بدخیمی بدتر از طلاق نیست. شما این روایت طلاق نگاه کنید، فرمود خانه‌ای که با طلاق خراب شد به هیچ وجه بین آسونی ها آباد نمی شود. حالا این بیگانه چیکار کرد که متاسفانه طلاق را رواج داد؟ فرمود خانه‌ای که با طلاق ویران شد، هم اون زن بیچاره برای همیشه افسرده است، هم اون مرد افسرده برای همیشه بیچاره است. فرمود هیچ خانه‌ای معاذ الله اگر با طلاق خراب شد به این آسونی ها آباد نمی شود. برید به سراغ ازدواج، برید به سراغ تشکیل خانواده، برید پدر بشید، مادر بشید، فرزند داشته باشید. مگه شما نمیخواید برای همیشه بمانید؟ این ولدون صالحون یدعو له شما رو برای همیشه نگه میدارد. خدای سبحان مشیت حکیمانه او تعلق گرفته که بر اساس اصول خانواده جامعه رو حفظ بکند. ما میخواییم ما را در مسیر حکمت خودت قرار بده. نه، فرمود استجیب لله، شما بخواید، شما را اختیار داد، آداد داد. انسان که سنگ شدن و اینها نیست که، انسان یه فاعل مختار است که از راه اراده و کار تکلیف کار میکند. فرمود شما این راه را برید استجیب لله تا برابر حکمت نعمت نصیبتون بشه. کج روی کج آوید از جف القلم. این طور نیست که غزالی میگوید من 40 سال سخنرانی کردم، موعظه کردم، کتاب نوشتم. وقتی این بیت مرحوم حکیم فردوسی رو که از بزرگان شیعه است، هشتش با اولیای الهی، اون روزی که نام اهل بیت جز مرگ اثری دیگه نداشت، صریحاً در شاهنامه گفت درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم، علیم در است. مگه اون روز نام ما را که از تعمیر با آسانی کسی میگفت؟ حالا چون فردوسی بود از او گذشته. به هر تقدیر این فردوسی ابیات فراوانی دارد که غزالی میگوید که من 40 سال زحمت کشیدم، سخنرانی کردم، وقتی به این بیت فردوسی رسیدم دیدم خلاصه حرفای مرا او در این بیت گفته که اگر بار خار است خود کشته ای، اگر پرنیان است خود رشته ای. انسان یا مشغول تیغ کاریه یا پریان ابریشم بافیه. به این تیغ بزن، به اون تیغ بزن، در این روزنامه، در اون مجله آبرو اینه ببر، آبرو اون ببر، در این مجلس، در اون مجلس، این تیغ زدنه. این تیغ زدنها مثل آن است که انسان درخت قطاد را در منزلش غرس کند و هر روز آبیاری کند. قطاد مستحضری یک درخت جنگلی است که هیچ، یعنی هیچ، هیچ میوه‌ای ندارد جز تیغ. این مسئله معروف که میگن این احون من خرط القتاده است که مرحوم شیخ انصاری تو بعضی از بحث‌های فقهی این مسئله را ذکر کرده که دونه خرط القتاد. قتاد اینه که این خوشه که اول تا آخرش اون تیغهای تیز تند جنگلی است، کسی دست بیداره بالا، از بالا تا پایین بخواهد این تیغه ها را بکشد. مثلی که دست بیداره یه خوشه توت را یا شاخه توت را، این برگاه را چون نرمه میکشه، این دیگه درد تیغی ندارد که. این رو من خرط یعنی از بالا به پایین کشیدن و این برگاه را جدا کردن. اگر این کار بخواهد نسبت به اون تیغ انجام بگه دستی نمیمونه که. اینه که عرب میگه این احون من خرط القتاد است، مرحوم شیخ دارد دونه و خرط القتاد. حرف فردوسی اینه که انسان یا درخت قتاد تو خونش کاشته، هر روز دارد آبیاری میکند که محصولش جز تیغ چیز دیگر نیست، یا کارگاه ابریشم بافی داره که داره نرم و لین و پریان و اطلس میبافه. اگر بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود کشته رشته. اینا هم برابر حکمت الهی دیگه. دعای ما یعنی پریام بافی، اون معصیت ما یعنی آب دادن به پای درخت تیغ. لذا انسان وقتی در قیامت رفته تیغ ها دارد بخورد، میگه اینا همه اعمال من، هیچ راهی برای انکار ندارد. این که فهم با الله من نکیر، نه اینکه نمیخواد انکار بکند، نمیتونه انکار بکنه، برای اینکه حالا از جیب کسی مواد منفجره در آوردن، خب این چجوری میتونه انکار کنه؟ فهم ما از جای دیگه نیاوردیم که این کل انسانه الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له کتابا یلقاه، از درون مادر میاریم. ما چجوری میتونه این کار بکنه؟ ما از جای دیگه که نمیکشیم بیاریم، که از درون او در میاریم همه حرفای او رو. لذا برای این کار نیست، نه اینکه او نمیخواد این کار بکنه، میخواد این کار بکنه، ولی راه نیست. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.